أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بررسی مکتب عرفانی نجف، شاخصها، ویژگیها و راهکارهای این مکتب جهت سیر و سلوک الله و رسیدن به کمال انسانی بودیم. هدف این مکتب رو که هدف اصلی جمیع مکاتب عرفانی است و مکاتب عرفانی رو از مکاتب اخلاقی و مکاتب صرف ریاضتی جدا میکنه بررسی کردیم. گفتیم عارفان این مکتب، کسانی که در فضای مکتب عرفانی نجف تنفس میکنند، حضور پیدا میکنند و در این اتمسفر و جو زندگی خودشون رو سامان میدند، به هیچ وجه من الوجوه از خداوند متعال تنزل نمی کنند، از رسیدن به او کوتاه نمیان و جز خداوند متعال چیز دیگری رو در این عالم طلب نمی کنند. همزبان با خواجه حافظ شیرازی قدس الله نفسه، دائما در رفتار و گفتار و افکار خودشون این ابیات رو زمزمه میکنن که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. گفتیم مسیر اساسی که این مکتب در سیر و سلوک الله پیشنهاد میده، اجتهادی که این مکتب در روایات ما کرده و بر اساس این اجتهاد فنی فقاهتی شاهراه سیر و سلوکی رو که به دست آورده و اون کلیدی که برای باز شدن درهای حریم قدس پیش روی سارکان الالله قرار میده، مسئله معرفت و نفس. در جلسه گذشته پیرامون معرفت و نفس صحبت کردیم، اهمیت و جایگاه معرفت و نفس در کلام بزرگان مکتب عرفانی نجف رو توضیح دادیم، معانی متفاوتی که میشد از معرفت و نفس برداشت کرد خدمت سروران عرض شد. به عبارت دیگر ادعای عرفان که این ادعا نه تنها مستند به شهود است که مستند به روایات است کما این که گذشت و مستند به برهان عقلی است، این است که انسان سفر خودش به سمت خدا رو در یک مسیر بیشتر نمیتونه طی کنه. این مسیر، مسیر نفس انسانه. به عبارت دیگه در سیر و سلوک الالله راه و راه رونده یکی هستند. هدف خداوند متعال است که به عبارت دیگر و با بیان دقیق‌تر، خداوند هم از انسان جدا نیست و هدف هم از انسان جدا نیست. اما ولو اینکه سالک در ابتدای راه مغایرتی میبیند بین خودش و خداوند متعال و به خاطر پرده زخیم انانیت و حجابهایی که بین انسان و خداوند متعال وجود داره، خودش رو از خدا جدا میبیند که حضرت فرمودند این جدا دیدن و این احتجاب هم نیست مگر به خاطر کثرت ذنوب انسان ها، به خاطر اینکه این 70,000 حجاب ظلمانی و نورانی رو ندریدند، به خاطر اینکه خودشون محبوس کردند. اما به هر حال در گام های اولی و میانی سلوک هم اگر انسان دویتی بین خودش و خدا میبیند و مقصد رو غیر از مسیر و روند فرض میکند، اما از همون ابتدای سلوک ملتفت این نکته هست که راه و راه رونده دوتا نیستند. راه رونده که انسان است، مسیری رو باید طی کند و اون مسیر خود انسانه. سیر انسان درون نفسشه تا اینکه به تمام قوای نفسش دسترسی پیدا کنه، تمام قوای این نفس رو به فعلیت برسونه، تمام کشور وجود خودش رو کشف کنه، که حالا این عبارت بود از همون معرفت و نفس در کلام مرحوم میرزا جواد آقا و بعضی از بزرگان دیگه، و از اونجا روزنه باز کنه به این که از نفس خودش عبور کنه. بعد از اینکه این نفس رو به نهایت فعلیت رسوند، از اونجا اقدام کند برای اینکه آتش بزند به خرمن نفس و با جذبه و محبت الهی از مسیر نفس عبور کنه، حصارها رو در هم بشکنه و وارد عالم تجلیات ربوبی و الهی بشه. خب مکتب عرفانی نجف برای این مسئله، یعنی سفر درون نفس که همون سیر و سلوک الالله، یا حداقل بخش قابل توجهی از سیر و سلوک الالله رو سفر در نفس قرار میده، راهکارهایی رو ارائه کرده، یعنی طرقی، جاده هایی که ما رو به شاهراه معرفت نفس برسونن. حضرت استاد وکیلی در مقاله‌ای که محور بحث های ما بود و بحث ها رو طبق همون سامان دادیم، چند مورد رو به عنوان راهکارهای حرکت به سوی لقاء الله تعریف می‌فرمایند. زیل این عنوان می‌فرمایند برای حرکت در شاهراه معرفت نفس و سیر در مراتب نفس دستورالعمل‌ها و نبایدهایی در هر مکتبی وجود دارد که تفصیل آن در کتب عرفان عملی مورد بحث قرار گرفته است. برخی از این دستورات همچون صمت و جوع و سحر و عزلت و مواردی از این قبیل دستوراتی است که در ادیان الهی و قالب طرق مدعی عرفان مشترک است. در اینجا به اختصار به چند مورد از راهکارهایی می‌پردازیم که به عنوان شاخصه‌های مکتب نجف می‌توان تلقی کرد. یعنی در یک نگاه کلی تمام دستورات اخلاقی، تمام دستورات شرعی، تمام دستورات سلوکی برای این است که انسان رو به اون لقاء الله برسونه، برای اینه که مسیر انسان رو در شاهراه معرفت و نفس هموار کنه و انسان رو به اون صراط مستقیم برسونه. اما مکتب عرفانی نجف در بین مکاتب عرفانی دیگر به التزام و عنایت ویژه به یک سری از دستورات شاخص است. در مسئله سمت مکتب عرفانی نجف بسیار متسلبه، بسیار جدی وارد میشه. دیگه شنیدید اینها رو مرحوم قاضی رضوان الله علیه سلوک الالله رو گره میزنن مسئله سمت و معتقدن اگر انسان مقرون به سمت نباشه، سکوت پیشه نکنه، سیر و سلوکی هم نخواهد داشت، تمام آورده های خودش رو از دست میده. توضیحاتی دارن در آثار مرحوم علامه تهرانی در کتاب آتش، اینها منعکس شده پیرامون سمت. چه عجیب و غریب، خود مرحوم قاضی سکوت داشتن، مرحوم علامه طباطبایی سکوت داشتن، آیت الله جوادی گمانم در تحریر رسالت الولایه در مقدمش فرمان اون مقداری که علامه طباطبایی با سکوت هاشون به ما آموزش دادن شاید بیشتر از اونهایی بود که با گفتارشون به ما آموزش دادن. نیبرازی در مسئله نماز شب همینطور، مرحوم قاضی میفرمودن کسی که اهل نماز شب نیست، کسی که سحرها بیدار نمیشه و با خداوند مناجات نمیکنه، این ولو اینکه انسان خوب، ولو اینکه انسان پاک و وارسته، ولی که طمع مقامات عالی رو نداشته باشه. مرحوم مرزا جواد آقا نقل میکنن از مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی قدس الله نفسه و زکیه که نشنیدیم و ندیدیم که کسی بدونه مسئله نماز شب، بدون مسئله مناجات با خدا در سحرها به مقامات عالیه دست پیدا کرده باشه. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه که می‌فرمودن سالک نباید نماز شب بخواند، سالک باید تهجد داشته باشه. بعد می‌فرمودن می‌دونین تهجد یعنی چی؟ تهجد یعنی شب بیداری کشیدن. دو ساعت بخوابه بیدار شه نماز بخونه، باز بخوابه باز بیدار شه نماز بخونه، تا دو بار سه بار این بیدار خوابی رو تکرار کنه، هی بخوابه هی بیدار شه، در تعب باشه جانش، در تعب باشه جانش. علامه حسن‌زاده میفرماید از غروب آفتاب، سالک الالله غروب آفتاب رو که میبینه باید زندگی و هم غمش رو طوری تنظیم کنه که برای نماز شب چطور مهیا شم، چطور آماده شم، چطور کار کنم. در مسئله عزلت همینطور، در مسئله ذکر همینطور، اینها هیچ شک و تردیدی درش وجود نداره. اما یک چیزهایی هست که مکتب عرفانی نجف رو میتونیم ممتاز کنیم از فرقه های تصوف دیگر، یعنی مسئله سمتی انقدر در عرفان مرحوم قاضی، عرفان مرحوم حاج ملا حسین قلی پررنگ است. خب آثار مثلا در آبیش گنابادی رو هم که نگاه کنیم از این مسئله خالی نیست، یعنی حداقل در حد تصریح و در حد ذکر اهمیت کاملا اونها هم اعتقاد دارن به این مسئله. آثار عرفای دیگر رو هم نگاه کنیم کاملا روی مسئله ها دست میگذارن. اما بعضی موارد هست که حالا حضرت استاد وکیلی در این مقاله لیستی از اونها رو ارائه دادن که اینها دیگه شاخصه مکتب عرفانی نجف است و به این شکل جای دیگری ما در مکاتب عرفانی دنیا پیدا نمیتونیم بکنیم. اولین مسئله‌ای که ورود می‌فرمایند و ذکر می‌فرمایند لزوم ولایت اهل بیت علیهم السلام. اولین راهکار مکتب عرفانی نجف برای دستیابی به هدف نهایی که لقاء الله هست و برای رسیدن به اون اوج حرکت خودش که ورود به شاهراه معرفت نفسه. خب از امام باقر علیه السلام نقل شده در قرب الاسناد: من صرح ان لا يكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر الى الله وينظر الله اليه فليتولى على محمد ويبرع من عدوهم ويعتم بالامام منهم فانه اذا كان كذلك نظر الله اليه و نظر الى الله. هر کس که شادمانش میکنه این نکته که بین او و بین خداوند متعال هیچ حجابی باقی نمونه تا اینکه این انسان به خداوند نگاه کند و خداوند هم به او نگاه کنه. کسی که این مطلب شادمانش میکنه فلیتولا لمحمدن، پس تولی بجوید و گره بزند رشته های قلبش رو به شبکه های وجود ولایت، تولی بجوید و تمسک بجوید به خاندان رسالت و یبرع من عدوهم و از دشمنان اینها براعت و بیزاری بجوید و یعتم بالامام منهم، امام خودش قرار بده، مأموم امام آل محمد، امام عصر خودش بشه. فانه اذا كان كذلك، این انسان وقتی که چنین کرد، شبکه های رشته های قلبش رو به شبکه ولایت گره زد، از دشمنان اهل بیت بیزاری جست، پذیرفت امامت امام عصر خودش رو، زمانی که اینطور بود نظر الله الیه، خدا به اون نگاه میکنه و نظر الی الله، و این بنده توفیق پیدا میکنه که به لقاء الله برسه و خداوند رو مشاهده کنه، با همون توضیحاتی که در بحث لقاء الله و تجلی ذاتی مطرح کرد. این که مکتب عرفانی نجف به مسئله ولایت تأکید بلیغ داره، گمانم جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. هر کس که اندک آشنایی با آثار این بزرگان داشته باشه، هیچ شکی به خودش راه نمیده که اساس سیر و سلوک این بزرگواران مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام است و به این مسئله تأکید فراوان دارن. خب این وصیت مرحوم آقای قاضی در دسترس است و مشهور است و حتما سروران خیلی هاشون تا الان ملاحظه کرده باشند. می‌فرمایند در وصیتشون واجبات است و در مستحبات، بعد از ذکر واجبات، در مستحبات که میخوان مطرح بفرمایند، می‌فرمایند در مستحبات تعزیه داری و زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام مسامحه ننمایید و روزه هفتگی ولو دو سه نفر باشد اسباب گشایش امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیره ما به جای بیاورید، هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود و اگر هفتگی ممکن نشد دهه اول محرم ترک نشود. این دستور مرحوم قاضی است که بعد از انجام فرائض و واجبات اولین نکته‌ای رو که میخوان اشاره بفرماین شاگردان ایشون، ارادتمندان ایشون در مسیر سلوک الله بهش متمسک بشن و عمل کنند، همین مسئله روزه و گره زدن جان با جانان ولایت، با حقیقت ولایت در عالمه. مرحوم علامه طباطبایی زندگی ایشون، حالا مفصل میرسیم به نقش ولایت در زندگی این بزرگواران، من فقط میخوام اول نکاتی رو عرض کنم که مشخص بشه جایگاه این مسئله. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه میفرمایند سالهای سال افطارشون، روزه ایشون با بوسه رزری حضرت معصومه سلام الله علیها باز میشد. این چنین ورود پیدا میکردن و روزه خودشون رو مقید بودن هنگام افطار خدمت حضرت معصومه برسن و روزه رو با بوسه زری حضرت معصومه سلام الله علیها باز کنن. یکی از نزدیکان مرحوم علامه تهرانی بنده مستقیم و بدون واسطه شنیدم از ایشون که میفرمود روزه هایی داشتن مرحوم علامه و اشخاصی میومدن و روزه میخوندن خدمت ایشون، فرمودن تمام مجلس بعضی وقت ها متفق بودند که ما باید بیایم پیاز رنده کنیم تا شاید اشکمون دریاد، باید چنین کارهایی رو انجام بدیم و اقدام به چنین کارهایی بکنیم که شاید در روزه اشکمون دریاد. بعضی از روزخانه هایی که مثلا حالا در جلسات مرحوم علامه حضور پیدا میکردن فرمودن مثلا این چنین بود وضعیت، می‌فرمایند که در همین مجالسی که ما می‌دیدیم، خب حالا به هر دلیل یا محتوا سنگین‌تر بود از این که بخوان افراد عموماً گریه کنند، یا مثلا اون شخصی که استثناءاً در اون جلسه دعوت شده بود خیلی صداش مثلا باز نبود مثل دفعات قبل و حالا هر چیز دیگری، در همون جلساتی که ما اشکمون در نمی‌اومد و می‌دیدیم که واقعاً گریه کردن با چنین روزه‌ای کار سختی است، می‌دیدیم که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه آنچنان گریه می کنند، آنچنان عشق می ریزند که نزدیک از حال برند. فرمودن اگر روزخان در مثل اون جلساتی صداش همون صدای عادی بود، روزش همون روزه عادی بود، یا حالا مثلا با همون کیفیت جلسات عمومی قرائت روزه می کرد، یقین داشتیم که مرحوم علامه جان در کالبدشون باقی نمی. هر کس که اندک آشنایی داشته باشه با بزرگان این جریان همینه. مقام معظم رهبری از مرحوم آیت الله سعادت پرور نقل میکنن که میگن ایشون در مشهد حضور داشتن، بهشون پیشنهاد میدن جلسه ای رو بیاید در ترقبه، در یکی از مثلا ییلاقات اطراف مشهد، و حالا شما یک تابستون که مشهد هستید اینطور نباشه که همش داخل شهر باشید و هوا هم گرم و مثلا سیستم سرمایشی هم وجود نداره. مرحوم آیت سعادت پرور استنکاف کردن، فرمودن شاید حضرت چیزی رو اینجا توضیح بفرمایند و دست من خالی بمونه، من اومدم اینجا برای گدایی. این اهمیت مسئله ولایت که حالا میرسیم به مواردش و حداقل در آثار مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگه اینو میخونیم که چی نقل میفرمایند در مورد این مسئله تمسک به حبل ولایت. اما سوالی که در این جلسه بخوایم مطرح کنیم این است که چرا مسئله ولایت در مکتب عرفانی نجف اهمیت پیدا میکنه؟ چه چیزی میشود که مکتب عرفانی نجف به مسئله ولایت چنین اهمیتی رو میده؟ دو نکته وجود داره که در حقیقت یک نکته است، ولی که در قالب دو نکته میشه بیانش کرد. مسئله اول نگاه هستی شناختی این مکتب است. معتقدند بزرگان مکتب عرفانی نجف مانند تمام عرفای شامخ جهان اسلام که ائمه علیهم السلام رسول خدا در رأسشون صلی الله علیه و آله و سلم مراتب عالم رو چنان طی کردند که حجاب اقرب پروردگارند. معتقدند نزدیکترین موجودات به خداوند متعال ائمه علیهم السلام، لا یقاس بنا احد رو باور دارن از نظر هستی شناختی. فتح کردن کشورهایی رو، رسول خدا کشورهایی رو فتح فرمودن در عالم وجود، در عالم هستی، که قبل از ایشون احدی پای به این عرصه ها و ساحت ها نگذاشته بود. مرحوم علامه طباطبایی در رساله شریف لب و لباب منقول ازشون می فرمودن نهایت سیر امم ماضی و انبیاء پیشین سیر در مقام لا اله الا الله بود، در واحدیت اینها نهایتا سیر می کردند. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقام الله اکبر رسیدند، مقام فوق همه تعینات و فوق همه حدود. این نگاه هستی شناختی است. پس همان گونه که خداوند در این عالم حائز توجه و حائز اهمیت است که حالا خوندیم اهمیتش رو و بزرگی این مطلب رو که در مکتب عرفانی نجف چقدر مهمه، به همین مقدار اهل بیت علیهم السلام هم اهمیت پیدا میکنن. چرا؟ چون آینه تمام نمای خداوند متعال است. از مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه نقل شده، ایشون بیتی دارد ابن فارس در قصیده میمیش، علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدل که ان ظلم الحبیبه هو الظلم، بر تو باد این که مطلقاً به خداوند متعال توجه کنی، اما اگر نه نتونستی نخواستی که توجهت صرفاً متوجه خداوند متعال باشه، به انشئت مزجها خواستی توجه به خداوند رو با چیز دیگری ممزوج کنی، فعدل که ان ظلم الحبیبه هو الظلم، اون چیزی که میتونی بهش تنزل کنی و ازش کوتاه بیای از ذات خدا، ارزش داره که حالا در کنار خدا ممزوج بشه با توجه به خدا، توجه به آب دهان حبیب است. مرحوم علامه طباطبایی این بیت، مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه این بیت رو ترجمه میفرمایند و بعد از اون فرمایش مرحوم قاضی رو ذیلش میارن در کتاب شریف روح مجرد صفحه 144 تا صفحه 146. میفرمایند ظلم با فتحه را به معنی آب دهان است و معنی این بیت اینطور می شود. بیت ابن فارز رو معنا می فرماید، بر تو باد به ذات و نفس محبوبه و عدم تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری، و اگر احیانا خواستی از ذات و نفس او تنازل نمایی و آن ذات صرف و نفس مجرد و نور را به چیز دیگری مخلوط و ممزوج کنی، متوجه باش که در این صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن و آن را با ذات محبوبه در هم بیامیز و مبادا غیر از آب دهان وی به چیزی غیر از آن توجه نمایی، که این ستمی است بزرگ، بلکه یگان ظلم و ستم است که خداوند رو، توجه با خداوند رو ممزوج کنی جز با چیزی جز آب دهان محبوب. حالا آب دهان محبوب چیست؟ مرحوم قاضی توضیح میدن، مرحوم علامه در ادامه میفرمایند، مرحوم قاضی میفرموده است مراد از ظلم الحبیب یعنی آب دهان محبوبه آل محمد علیه السلام میباشند، زیرا که در این بیت دعوت به توحید محض است و استغراق در ذات احدیت و عدم تنازل از آن به هر چیز دیگری که فرض شود و تصور گردد، اما آل محمد علیهم السلام در این تعبیر راقی و عرفانی و کنایه بدیعه سلوکی به منزله ظلم الحبیب یعنی آب دهان محبوب است که شیرین ترین و آرام بخش ترین و خوشگوارترین چیز از هر چیزی است و از ذات محبوب گذشته هیچ چیز به حلاوت آن نیست. در این صورت در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقیقیه فقط به آل محمد علیهم السلام تمسک جو و با آنان بیامیز که در هیچ یک از نشاعات عالم وجود از ملک و ملکوت به مثابه آنان موجودی آرام بخشتر و به مانند ایشان از جهت سعه ولایت و گسترش آیتیت و اقربیت به ذات احدیت چیزی نیست. مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه از لحاظ قرب و فنا و اندکاک در هستی ذات و نفس محبوبه بزرگترین و قویترین چیزی است که اتحاد با خود محبوبه را میرساند و در صورت مزج و خلط وی با چیز دیگر از خود محبوبه حکایت میکند. و در این تشبیه و استعاره بدیعه عرفانیه آل محمد علیهم السلام را با حضرت ذات احدیت و فنا و اندکاک در آن ذات ما لا اسم له و لا رسم له چنان متحد و واحد قرار داده است که اقرب از آن متصور نیست. بنابراین ظلم الحبیب که در مقام بقاء بعد از فنا لازم و برای سالک ضروری است، غیر از اطرت حضرت ختمی مرتبت و آل محمد نخواهد بود. این یه نگاه هستی شناختی، اینکه واقعا مرحوم قاضی رضوان الله علیه اعتقاد داشتن دریافت‌های شهودی مرحوم قاضی در این مسئله فوق‌العاده است و فوق‌العاده راهگشا برای ما که بتونیم مسئله رو تحلیل کنیم ولایت در سلوک الله چه جایگاهی داره. مرحوم قاضی مصر بودن که افراد به کمال نمیرسن، به تجلی ذاتی و فنا فی الله نمیرسن مگر قبل از رسیدن به فنا فی الله و تجلی ذاتی حقیقت ولایت امیرالمومنین علیه السلام براشون کشف شده باشه. محال است میفرمودن انسان به ولایت و فنا ذاتی برسد، به مقام ولایت یعنی مقام قرب پروردگار، اما عالم ولایت که عالم تمکن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین و اولاد ایشون هستن رو درک نکنه. واسه همین ایشون مصر بودن که حتما محی الدین ابن عربی شیعه است، حتما جناب ملای رومی شیعه است، حتما بزرگان و اکابر عرفان شیعن، عطار شیعه است، و اینها در اثر سیر و سلوک الله به این مقام تشیع رسیدن، یعنی در فضای اهل سنت بودن، کاملا سنی بودن، 100% سنی بودن، نه از روایات شیعه خبر داشتن نه از فضای تشیع اطلاعی داشتن، اما به خاطر مجاهدت، به خاطر ریاضت‌های قلبی، به خاطر رسیدن به وادی شهود به جای رسیدن که ولایت ائمه علیهم السلام براشون منکشف شد قلبن، و اینها با شراشر وجودشون با تمام هستی خودشون تن دادن به ولایت امیرالمومنین، چون نه از دل صفحات تاریخ که البته اون هم ارزشمنده، اما با عمیق‌ترین لایه‌های وجود خودشون ولایت ائمه علیهم السلام رو ادراک کردن. پس مسئله اول مسئله هستی شناختی است، جایگاه ائمه علیهم السلام، جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نظام عالم جایگاهی است که اگر کسی معتقد شد من باید توجهم رو، هدف گذاریم رو خداوند متعال قرار بدم، نمیتونه از حجاب عقرب، از عالم ولایت، اول ما خلق الله العقل که رسول خدا میفرمان اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی و که یا جابر، مخلوق اول، صادر نخستین، نمیتونه انسان به خداوند توجه داشته باشه اما نسبت به اینها بی تفاوت باشه. مسئله دوم که به نوعی گره حساسی دارد با مسئله اول این است که انسان در مسیر سلوک اللهش، در مسیر رسیدن به خدا و درد اسقام وجودیش، تسکین اسقام وجودیش با شهود ذات خداوند متعال، با توضیحاتی که گذشت، هیچ درمانی بهتر از توجه به خدا و توجه به اهل بیت و بفرمایید تمسک به حبل متین اهل بیت پیدا نمیکنه. توجه به اهل بیت، توسل به اهل بیت، ارتباط با اهل بیت مهمترین و بزرگترین داروهای سلوکی است. برای هر دردی از دردهای سلوک می توان داروی پیدا کرد در روزه های اهل بیت، در توجهات و توسلات به اهل بیت و در زیارات حرم های اهل بیت. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانستند ذهن خود را پاک و صاف نبوده و از خواطر مصفا کنند و بالاخره سلطان معرفت برای آنان طلوع نموده است، در یکی از این دو حال بوده است: اول در حین تلاوت قرآن مجید، دوم از راه توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زیرا آن حضرت را برای رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا عنایتی عظیم است. نسبت به امام رضا هم این مسئله است، نسبت به امیرالمومنین علیه السلام هم این مسئله است. میبینید در دستوری که مرحوم قاضی برای سه ماه رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان نفر میفرمایند، به دست شاگردانشون دستور میدن که در این ماه روزانه زیارت داشته باشید مشهد اعظم، یعنی حرم امیرالمومنین و مشاهد متبرکه در هر شهری که حضور دارید رو. کاملا ارتباط روزانه و مستمر با اهل بیت به عنوان دستور سلوکی مطرح می شود. خلوت داشته باشید با امام زمانتون، توسل کنید به امام زمان، دعای ندبه بخوانید جمعه ها، روزه حضرت سید الشهدا برقرار کنید. اینها دستورات رایج و از سیره عملی بزرگان مکتب عرفانی نجف است. چرا؟ یکی به خاطر اون جایگاه هستی شناسی و یکی به خاطر اینکه بالعیان مشاهده میکنند توسل به اهل بیت و ارتباط با اهل بیت، گره زدن دل به حرم وجودی اهل بیت علیهم السلام، دارویی است که بسیاری از دردها و مشکلات سلوک الله رو حل میکنه و بسیاری از گردنه های صعب العبور بلکه ممتنع العبور سلوک الله رو به انسان کمک میکنه تا پشت سر بگذاره. انشالله در جلسه آینده بیشتر پیرامون جایگاه توسل به اهل بیت در مکتب عرفانی نجف عرایض رو تقدیم میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.